یعنی راه میره میگه نمیدونم من دوره دارم عذاب چی دارم ولی خدا از رفاه های بازاره میگفت که یه شاگرد عرب داشته وزیر نجفی ها بعد این جنس ها رو میذارن پشت ویترین و دو تا از این خانم های تهرانی آمده بودن و جنس ها رو نگاه میکردن اینا همینجور که نگاه میکردن بعد این میخواست بگه که من مثلا بیارم بیرون که اگه بیرون هم نگاه کن از پشت شیشه نباشه از ویترین ها گفت درش بیاورم گفت تا گفت درش بیاورم اینا یک نگاهی کرده رو با ما دیگه اونجا دیگه بی اختیار زدیست که خطه گفتی با این قصد داره از این نداره این تازه داره تمرین میکنه فارسی ره حالا ایشان هم دیگه شب بیا در اصطلاح فارسی شب بیا نگاه کن بده
تشریف بیا
تشریف بیا نگاه
چه نفر بود چه سر و سری با ایشاد داره من نمیدارم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نستعین بالله و خیر الناصرین صلى الله على بحث در این بود که در مورد عدول از قصد اقامه چون عرض کردیم به طور کلی عدول از قصر به تمام دو تا روایت داشتیم که اگر در اثناء صلات کسی قصد اقامه کرد باید عدول کند از قصر به تمام و نماز رو تمام بکند هیچ اشکالی هم ندارد در این دیگه بحثی نبود عکس این مورد بحث واقع شد که اگر کسی قصد اقامه داشت و در اثناء صلات عدول کرد چون عدول قبل از ورود در صلات طبق روایت صحیح ابی ولاد واجب بود بر این که این نماز را قصر بخواند و نیت اقامه او دیگه بی اثر است اگر بعد از اتمام صلات تمام باشد فرموده بودند بر این که بالاتفاق حسب روایت نماز را باید شخص مادامی که در اونجا هست تمام بخواند انما الکلام در این است که اگر عدول از قصد اقامه بکند در اثنا چه باید بکند در اینجا بود که اقوالی وجود داشت یک قول این بود که این شخص البته فرق داشته بودن به این که آیا به رکعت سوم به رکوی رکعت سوم رسیده است یا خیر اگر به رکوی رکعت سوم نرسد همه قائلن به این که باید بنشیند و نماز را قصرن تمام بکند و بعد از این مادامی که هست نماز را باید چی؟ قصرن بخواند در این فرض و اما اگر به رکوع رکعت سوم رسید اینجا برخی قائل شده اند به این که نماز او باطله و نتیجتا باید نماز دیگری را قصرن بخواند و مادامی هم که در اونجا هست نمازش قصر برخی قائل شده اند به این که نه این نماز را تمام میخواند نماز را به صورت تمام میخواند و نماز تمام او هم صحیحه دیگه اعاده قصر هم لازم نیست ولیکن بعد از اتمام این نماز مادامی که در اونجا هست باید نماز را قصرن بخواند این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بود خوب دقت کنید شما ایشان میفرمایند قبل از رکوع رکعت سوم می نشیند نماز را قصرن تمام میکند بعد از ورود به رکوع نماز باطل نیست خلافاً للمشهور مشهور قاعده نمازش باطله ولی بنابر نظر ایشان نماز باطل نیست، نماز رو تمام میکنن. بعد از آنی که نماز رو تمام کرد، بعد از اون باید مادامی که در اونجا هست نماز را قصر بخواند. و قولون به این که بعیدم نیست که این قول اختیار بشود که این شخص اگر به رکوع رکعت سوم رسید نماز را تمام میخواند و تمام میکند، و مادامی هم که در اونجا هست نماز را باید تمام بخواند. که این قائل حتی ترقی میکند، میگه اگر حتی به رکوع رکعت سوم نرسید هم اگر وارد در صلات رباعیه شد و نماز را وارد شد باید نماز را تمام بخواند. و عدولی که در اینجا کرده است این عدول اثری ندارد، مثل کسی است که نماز را کاملا تمام کرده باشد. دقت کردید نتیجه چی میشه؟ پس اقوال این شد که بعد از ورود به رکوع رکعت سوم قول مشهور بطلان این صلات است و نماز را باید قصرن بخواند، و مادامی که در اونجا هست نماز او قصر است. قول دوم فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است به این که اگر به رکوع رکعت سوم رسید نماز را تماما تمام می کند، و بعد از این نماز اون چرا که نماز باید در اون مقام باشد اگر میخواد باشد نمازهایی را که می کند همه را باید قصر بکند، و این عدول قبل از اتمام صلات صدق می کند در حقیقت. دلیلش عرض می کنید. و قولون به این که به صرف تلبس به صلات رباعیه ولو لم یبلغ الی حد رکوع رکعت ثالثه، در رکعت اولا باشد در رکعت ثانیه هم باشد، این باید نماز را تماما تمام کند، و مادامی هم که در اونجا هست نماز را باید تمام بخواند. و این فرد این شخص فرقی بین این که سلام علیکم نماز رباعیه او کاملا تمام شده باشد یا در اثناء صلات رباعیه باشد فرقی نمیگذارد. خب اینا به هر حال آثار دارد ها. حالا باید ببینیم دلیل این اقوال چیست. قول مشهور که بیان کرده بودن که این صلات باطله، چون وجهش واضح بود، دیروزم عرض کردیم این ترتیبی که عرض میکنم مطلب بهتر واضح میشه. خب حاصل دلیل قول مشهور این بود که چون این رکوعی که در رکعت سوم خوانده است اگر بخواد ادامه بدهد که واضح است که صلات رباعیه رو خوانده است با اینکه وظیفه ای او صلات قصر است نه تمام، این نماز را بخواهد برگردد چون وارد رکوع شده است رکن اضافه شده است و اضافه رکن مبطل صلات است چه عمدن باشه چه سهو است، پس وجهی ندارد برای صحت صلات، لذا نماز را باید رها کند، مجددا نماز را قصرن از ابتدا نیت کند و انجام بدهد، و مادامی هم که در اون مکان است نماز را باید قصر بخواند. این قول مشهور. و اما قولی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده بودند، خوب دقت بفرمایید. مرحوم شیخ بیانشان این است که می‌فرماید در خود صحیحه، در صحیح ابی ولاد، ما از خود صحیحه این را استفاده می‌کنیم. چرا؟ برای خاطر این که یه قاعده کلی اصولی داریم، اگر عام می داشته باشیم و این عام ما تخصیص بخورد و در اون موارد تخصیص ما شک بکنیم که آیا دائره تخصیص اکثر است یا اقل، در مورد اقل اکثر بالخصوص استقلالی می فهمن نسبت به قدر متیقن عمل به دلیل خاص میکنیم، زائد بر قدر متیقن باید به همون عموم عام تمسک بکنیم. طبق این قاعده در اینجا استفاده کردن، بیان اصولیش اینجوری باید عرض بکنیم. حالا صورت مسئله، ما قطع نظر از روایت صحیحه ابی ولاد چند تا روایت داشتیم در اینکه اگر کسی قصد اقامه در یک جایی را کرد باید نماز را تمام بخواند، حدود 4 یا 5 تا روایت صحیحه بود که قبلا همش خوانده شده بود، تعبیر ازمعه داشت، اراده داشت، بله ایقن به انه یقیم اجمعه، این عناوین مختلف بود. اون روایات هیچ قیدی نداشت که این شخص نمازی را رباعیاً بخواند یا نخواند، به مجرد این که چنین قصدی کرد و چنین عزمی یا قصدی یا یقینی از او صادر شد به مجرد صدور این یقین باید نمازی را در جایی که هست نماز رو چی؟ تمام بخواند. حالا عدول قبل از صلات رباعیه باشد یا بعد از صلات، اصلا اینجا بحث عدولی دیگه نیست. مادامی که چنین یقین ما باشیم و اون روایات صحاح مطلقه، باید بگیم اگر کسی چنین قصدی کرد، مادامی که در اون مکان با چنین قصدی هست، باید نماز چکار کند؟ آقا تمام بخواند، ولی این که اصلا صلات هم ازش صادر نشده باشد. چرا؟ چون تمامیت صلات طبق اون مطلقات مسبب است از یک امر، و اون عبارت است از نیت اقامه. ولیکن صحیح ابی ولاد که آمده است، اون مطلقات از اطلاقش دیگه به هر حال خارج می شود، نمی توانیم ما به اطلاق اونها روایت عمل کنیم. چرا؟ چون روایت صحیح فرق گذاشته است در مورد تمامیت صلات، بین در مورد عدول بین صدور صلات رباعیه و عدم تحقق صلات رباعیه از او. فرق گذاشته است بین اینکه صلیت صلات رباعیه یا اینکه صلات رباعیه از این صادر نشده باشد. روایت دیگه چندین بار خواندیم. اگر این صحیح نمی بود، خب طبق اون روایات مطلقه چه عدول بکند چه عدول نکند، چه صلات رباعیه صادر بشود چه صلات رباعیه صادر نشود، در تمام سور اربعه یجب علیه تمام. عدول نکند، نماز رباعیه خوانده باشد یا نخوانده باشد، واضح است دیگه، اون دیگه اجماعی و اتفاقی است. عدول کرده باشد، نماز رباعیه ازش صادر شده باشد، باز میگه نماز باید تمام بخواند. نماز رباعیه اصلا نخوانده باشد، بازم میفرماید باید نماز تمام بخواند. اصلا نمازی نخوانده است، مثل اون صوری که از کردیم بالغ نبوده، قصد اقامه کرده است، ولی در اثنای این عشره بالغ شد، 5-6-7 روز گذشت و نمازی از او صادر نشد، بعد که بالغ شد و نماز میخواد بخواند، بازم یجب علیه تمام. یه طبق اون روایات متعدده صحیحی که خوانده شد هیچ فرقی بین اینا نمی کنند. ولی یا حائض یا اول عدم العذر اصلا عمدن مثلا ترک صلاه فرقی نمی کنند. اما در این روایت آمده از فرق گذاشته است که عدول بکند یا نکند. اگر عدول نکرده است، خب واضح است که باید نماز رو تمام بخواند، اون که بدیهی است، مورد بحث هم نیست. اگر عدول کند، در این صحیحه فرق گذاشته است بین این که صلات رباعیه از او صادر شده است یا اینکه صلات رباعیه از او صادر نشده. اگر صلات رباعیه از او صادر شده باشد و تعبیرم تعبیر سلیته است، باید نماز را تمام بخواند. اگر صلات رباعیه از او صادر نشده است، در این صورت چه اینکه اصلا صلات رباعیه ای نخوانده باشد یا صلات رباعیه ای را تمام نکرده باشد. وقتی تمام نکرد و مشتغل شده است، اما چون تمام نکرده است، بازم صدق میکند که این مثلا ما صلا صلات رباعیه، چون در روایت داشت که قد صلیت صلات رباعیه یجب علیه تمام. ولی اگر قد صلیت صدق نکرد، اونجایی که مشغول به صلات است، صلیته به صورت صیغه ماضی در نسبت به او صدق نمی کند، چون صادق نیست. و بر فرضم اگر شک بکنیم که در این که صدق می کند یا نه، ما قدر متیقنی در اینجا داریم و اون این است که شخصی قصد است اقامه کرده است، صلات رباعیه از او صادر شده است، این شخص یجب علیه تمام. صلات رباعیه ازش صادر نشده است بالقطع والیقین، یجب علیه القصر. اما کسی که وارد صلات رباعیه شده است، نمیدانیم در حق او صدق قد صلیت می شود یا نه، باید بگیم این عموم مطلقاتی که داشتیم به اون مطلقات تمسک میکنیم، و مطلقات این بود که کسی قصد اقامه در جایی کرد، بحث دیگه عدول و عدم عدول نداشت، طبق اون مطلقات یجب علیه تمام و این آقا برش واجب است تمام. این تقریبی است که برای فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا شده است. ولیکن بر این تقریب اشکالی می شود کرد. حاصل اون اشکالی این است که تمسک به اون اطلاق در صورتی است که ما چیزی که منافی با اون اطلاق مطلق باشد نداشته باشیم، یعنی قرینه‌ای برخلاف او نباشد. و حالون که در این روایت مفهوم فقره ثانیه‌ای که در روایت هست خودش دلالت دارد بر حکم این مورد، و با وجود چنین مفهومی دست ما از اون مطلقات کوتاه می‌شود. نگید آقا اونجا اون دلیل ظاهری است، نه، اطلاق یه جوری است که تا تمام ارکانش به هر حال محقق نشود تمسک به اون نمی‌شود، و صرف ما یصلح حتی للقرینه کفایت می‌کند برای رفع ید از اطلاق. از باب حکومت هم اگه بفهمید اصلا اطلاق محقق نمیشه، موضوعا اطلاق منعقد نمیشود با وجود ما یصلح للقرینه، اطلاق منعقد نمیشود، نه از باب حکومت هم لازم نیست، اصلا موضوعا اطلاقی نداریم ما. حالا ما یصلح للقرینه، بلکه قرینه چیست؟ مفهوم فقره دوم. در فقره دوم امام علیه السلام چی فرمودن در صحیحه؟ میفهمونه اگر قد سلیت، یعنی ان کنت دخلت المدینه و سلیت بها فریضتن واحده به تمامین فلیس لک ان تقصر. سلیت بها فریضتن واحده، این آقایی که در اثناء صلات است آیا صلات فریضه واحده را تمام کرده است؟ فریضه واحده تام از او صادر شده است؟ خیر. خب مفهوم جمله این است که اگر چنین صلات فریضه تام و تمامی را مخصوصا به صورت صیغه ماضی که آمده است که سلیت است صادر نشده است، یعنی ان لم تسلی فریضتن واحدتن به تمامین فعلیک القصر. پس خود این مفهوم این فقره حکم اون کسی که در اثنا عدول کرده است را قشنگ روشن میکند، چون منطوق این است که اگر صلات فریضه واحده تام و تماما انجام شد لیس لك ان تقصر. مفهومش اینه که نه، ملتفت است الان، چون در اثناء صلات قصد عدول کرده است، در اثناء صلات قصد عدول کرده، عدول از اقامه عشره، پس بنابراین التفات دارد، نه اینکه التفات. اون مسئله التفات و عدم التفات مال مسئله صلات در اماکن تخییر بود که تارتن التفات به قصد اقامه دارد و اخرى غیر ملتفت است به این جهت، اون مسئله. ولی اینجا فرقی، اینجا فرق بر التفات است، یعنی اگه ملتفت نباشد که عدول نکرده بود. پس این آقا در اثناء صلات عدول کرده است، التفات هم دارد، این صدق میکند که صلا صلات فریضتن به تمامه، یا در حق او صادق نیست، واضح است که صدق نمیکند. اگر صدق نکرد پس بنابراین لاحظه مفهوم این فقره از صحیحه این است که اگر لم تصلی صلات فریضتن به تمامین فعلیک القصر، حکمی روشن میشه، پس چرا وجهی نداره که نماز رو تمام بخونن. لذا بر مرحوم شیخ این اشکال را کردن. پس بنابراین با این وجه تأیید میشود فرمایش مشهور، البته نه در دلیل که بگیم بعد از صلات، بعد از رکوع صلات باطل باشد، یعنی وجوب قصر با چنین صلاتی بر او لازم است و این صلات موجب نمی‌شود که این شخص بعد از این نماز نمازهایی رو که مادامی که هست باید تمام بخواند، این چنین چیزی استفاده نمی‌شود. یعنی مدعای مشهور با این وجه تأیید می‌شود، ولی که دلیل بر اثبات مدعا غیر از این است، اون صلاتش باطل نیست. اینی که مرحوم شیخ فرمودن نماز رو تمام بخواند درست است، نماز تمام بخواند، اما این که بخواد اینجا نمازی را که تمام خوانده است اثر نماز تمام که عبارت باشد از وجوب تمام، این چنین اثری نمیتواند بار بکند. فلاحظا اون کسی که فقط نماز فریضه را تام و تماما خوانده است بر او یجب تمام، اما اونی که اصلا صلات رباعی ازش صادر نشد یا در اثناء صادر شد، در رکعت اولا و ثانیه که پر واضح است اونجا سر دو رکعت سلام میداد تمام، اونی که در رکعت سوم بعد از رکوع اگر چنین غیبی واقع شد، ممکن است ما فرمایش شیخ را قبول کنیم به این که نماز را تمام بکند، اما در اینجا حکم به وجوب تمام درباره او نمی شود کرد که مرحوم شیخ فرمودند، بلکه یجب علیه القصر. ولیکن یک مطلب می ماند و اون این است که راه دیگری وجود دارد که ما فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را قبول کنیم و مختاری ایشان را بپذیریم، و اون این است که این کسی که عدول از قصد اقامه می کند اگر قبل از ورود به رکعت به رکن رکعت سوم باشد که همون رکوع هست اولین رکن، این یجب علیه این که بنشیند و تشهد و سلام بدهد، چون تشهدی خوانده است، سلام بدهد و نماز تمام کند. و اما اگر وارد رکوع شد، بگیم این شخص مثل کسی است که، یعنی وارد رکوع شد از قصد اقامه اش عدول کرد، این مانند کسی است که نماز تمام را خوانده است. چطور؟ برای خاطر اینکه در نظیر این موارد زیادی داریم، وقتی تعبیر می شود مثلا فرض کنین زیدون صائمون، این لازم است که صوم او تمام بشود تا ببینیم که صائم است یا نه، همینقدر متلبس به صیام شد صدق می کند که انه صائمون، تلبس کفایت کرد. در باب سفر در بحث مسافت گفته بودیم دیگه که لازم نیست مسافت را ایجاد کند به وجود خارجی تا نماز بر او قصر بشود. تلبس به سفر شرعاً به عبور از حد ترخص است، معنیت المسافه، به مجردی که به حد ترخص رسید یجب علیه القصر، ولو اینکه هنوز سمانه تفراسخ را طی نکرده است. در اینجا هم همینطور از اون بیان استفاده کنیم، کلام امام علیه السلام که فرمودن که وسلیت بها فریضتن، به معنای انقضا معنا نکنیم، به معنای مضی و ماضی را به معنای مضی یعنی اتمام عمل در سابق و گذشته معنا نکنیم، که یعنی سلیت به معنای این که یعنی صلات کاملا تماما از او صادر شده باشد و این از این عمل فارغ شده باشد، نه به این معنا نه، یعنی متلبس به صلات شده باشی. و سلیت را اهم از این بگیریم که عمل را تمام کرده باشد یا متلبس به عمل شده باشد. در فرض تلبس به عمل هم یصدق علیه انه فی مصلی، پس صدق مصلی به این نیست که حتما صلات تمام بشود، تلبس به صلات هم موجب این میشود که این عنوان بر او صدق بکند. اگر اینجور معنا بکنید، خب فرمایش مرحوم شیخ متین است، ولی معذالک باز یک اشکال بر مرحوم شیخ وارد می شود و اون اینه. ببینین آقا، سلیت بها فریضتن واحده، مراد از این فریضه واحده قطعا فریضه مثل فرائضی که در سفر قصر می شود هست و غیر این داخل در این فریضتن به تمامی نیست. چرا؟ برای خود میگه مثلا صلات صبح، خب اینم فریضه است دیگه، اگه کسی صلات صبحش فریضه صد میکند که فریضتن واحده به تمام خواند، آیا میشود؟ نه. یا صلات مغرب مثلا، اگه صلات مغرب را که فریضه واحده است به تمام خواند، اینم صد میکند که صلیت. قطعا مراد از این فریضه واحده به تمام یعنی فرائضی که در سفر قصر است، اون منظور هست که پس از چنین نیت اقامه ای صلات رباعیه اگر از اون صادر شد و متلبس به صلات رباعیه، چون این باید باشد معنا. خب این آقا متلبس می شود به صلات رباعیه، تلبس به صلات رباعیه به چیست؟ به اتمام صلات یا نه همینقدر که تکبیرت الاکرام را گفت تلبس به صلات رباعیه؟ واضح است نه، به اتمام نیست دیگه، صرف تلبس به صلات رباعیه همون تکبیرت الاحرامشه که گفت، این آقا متلبس شده است به صلات رباعیه. حالا اززفم اینجوری، پس این الان متلبسون به صلات رباعیه. اگر متلبس به صلات رباعیه شد، این آقا قبل از اتمام رکعتین اگر عدول بکند، دلیل خاص دارد که باید بنشیند و نماز رو تمام بکند. دقت کردین آقا، بعد از این که از رکعتین خارج شد، در رکعت رکوع رکعت سوم اگر عدول کرد دیگه فایده ندارد، این نماز رو که نمیتواند باطل کنه، باید نماز رو تمام بخواند. لذا این شخص متلبس شده است به صلات رباعیه، قد صلیت شامل حال این شخص می شود، پس مثل کسی است که صلات رباعیه را تاماً و تماماً انجام داده است، چون متلبس شده و باید ادامه هم بدهد، ابطال نماز هم باطله، لذا باید نماز را ادامه بدهد تمام بکند. بعد از آنی که تمام کرد، خوب دقت بفرمایید، بعد از آنی که تمام کرد در اینجا، مادامی که در اینجا هست، باید نماز را تمام بخواند. نهایت اشکالی در اینجا مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه به مرحوم شیخ میکنن، خوب دقت کنید که میشه ما از این اشکال جواب بدیم یا نه. اشکالشون اینه که میفرمایند بناء علی هذا المعنا فرمایش مرحوم شیخ نسبت به ورود در رکعت رکوع رکعت ثالثه کاملا متین است و قابل قبول می شود با این وجه، چون انه تلبس به صلات رباعیه و از حدی که نمی شود عدول داد از رباعیه به ثنائیه از این حد گذشته است، چون وارد رکن بعدی از رکعت سوم شده است، چون گذشته است لحاظا در اینجا این شخص باید تمام بکند و مادامی هم که در اونجا هست نماز رو تمام میکنند. اشکالی که ایشان میکنن این است، خوب دقت کنید چه عرض میکنن، اشکالشون اینه که میفهمون خب بناهن لحاظا تلبس به صلات رباعی اختصاص ندارد به رکعت سوم وارد بشود، قبل از ورود در رکعت سوم هم تلبس به صلات رباعی است، اگر قبل از رکوع رکعت سوم تلبس به صلات رباعی است بنابراین لازم نباید ایشان تفصیل بدهد بین این که قبل از رکوع رکعت سوم عدل عن قصد الاقامه او بعد الورود الى رکوع رکعت ثالثه. این اشکالی که کردن به ایشان، یعنی بنابراین لازم مدعای ایشان در حقیقت اخذ دلیل ایشان اعم از مدعای ایشان می شود، مدعای ایشان این است که در خصوص ورود به رکعت ثالثه ایشان این شخص باید نماز رو تمام بکند و مادامی هم که هست نماز رو تمام باید بخواند، ولی دلیل دلالت بر این میکند که فرق نمیکند بین این که وارد رکوع رکعت سوم بشود یا نشود با این بیانی که ایشان فرمودند، وقتی فرق نکرد یعنی این که همینقدر که تکبیرت الاحرام صلات ظهر رو مثلا گفت دیگه عدول در اینجا بی اثر است، این نماز را باید تماما بخواند، مادامی هم که در اونجا هست باید نماز را چی؟ تمام بخواند. این بیان ایشان است. ولیکن عرضی که اینجا میکنیم حسب مبنای خود ایشان، میگیم شما که قائلین به این که عدول علل قاعده است، درسته یا نه؟ عدول علل قاعده بود دیگه، عدول از تمام به قصر هم که امکان داشت مادامی که وارد رکنی که نشود از اون برگشت بکند به انسان به قصر نشود. خب در اینجا این که مرحوم شیخ تفصیل دادن تفصیلشان فی محله است بنابر مبنای شما، چون شما اولا عدول رو علی القاعده می‌دانید، قبل از ورود به رکوع رکعت سوم امکان عدول از تمام به قصر نیست، قبل از ورود امکان هست ولی بعد از ورود به رکوع رکعت سوم امکان عدول از تمام به قصر نیست، لذا در اونجا ایشان فرق می‌گذارن بین قبل از ورود به رکوع رکعت سوم و بعد از ورود به رکوع رکعت سوم. قبل الورود میفرمایند باید بنشیند نماز قصرن بخواند و اینجا علل قاعده است، چون عدول را شما علل قاعده میدانید، و اما بعد از عدول بعد از ورود به رکوع رکعت سوم اینجا امکان این که نماز را قصرن و عدول به قصر بکند این ندارد، دقت کردین؟ لذا باید تمام بخواند، نه از اداب قضا امکان دارد ولیکن امکان از این که از به اصطلاح تمام به قصر بشود ندارد، لذا مرحوم شیخ هم تفصیل دادند، مگر این که بگیم که اشکال ایشان بر مرحوم شیخ حسب مبنای مشهور است که عدول از صلاتی به صلاتی را به صلاتی دیگر را علا خلاف القاعده میدانند و در مورد خلاف قاعده ما احتیاج به دلیل خاص داریم و اینجا دلیل خاص وجود ندارد. این حاصله اون چیزیست که میشود گفت. بنابراین ما باشیم و طبق مبنای ایشان، گرچه ایشان میخوان اختیار بکنن این جهت را معالن که به مجرد ورود به صلات رباعیه اگر عدول بکند عدول او لغو است، یعنی به مجرد الورود تلبس به صلات تمام، یعنی به صلات رباعیه تماما، عدل عن قصد الاقامه قبل الورود الى رکوع رکعت ثالثه او بعد الورود الى رکوع رکعت ثالثه بی تفصیلی دیگه نباید داد، و نتیجتا ایشان بنابر اختیاری که میکنن میفهمن نماز را باید مطلقا چی؟ تمام بخواند بعد از تلبس به رکعت ثالثه. ولیکن بنده عرض میکنم حسب مبنای ایشان، چون عدول اولا امری است علی القاعده و همین هم اختیار شد، ثانیاً در اینجا قبل از ورود به رکوع رکعت ثالثه امکان عدول از تمام به قصر وجود دارد، تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فی محله خواهد بود. والله العالی و صلی الله علی محمد و آله. دقت فرمودین چی جوری عرض کرده؟
خیلی زیاد تمدید مناط نمی‌کنه. همون ملاکی که در اتمام صلات هست در جنبه که صلا هم هست دیگه واقعی کن تمام بالاخره داره که فرزور رسول رو خونده، این از طریق اتمام از طریق تمدید ملاک فرق نداری که حالا نماز تمام کرده شد تمام نکرده باشه، ولی وارد فرض و رسول شده دیگه.